أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بحث ما راجع به ملکه قدسی تقوا و صفات متقین به اون روشی که علی علیه السلام به حمام فرمودن. جلسه گذشته بحث ما به این جملات رسید و این صفات را که علی علیه السلام فرمودن لا یحیف و علا من یبغض و لا یعصم و فی من یحب. کسی را که یعنی شخص متقی دشمن می دارد بر او ستم نمی کند و اون را هم که دوست می دارد در باره او گناه نمی کند، که من جلسه گذشته رو مطرح کردم. و چند مطلب رو من عرض کردم، فهرستوار میگم بعد نتیجه گیری میخوام بکنم. اون است که عرض کردم دوستی، حب و بغض از امور درونی انسان است، از اعمال درونی است. اون هم اتفاقا سرکارش با مقدسترین و ارزشمندترین بعد وجودی انسان که قلب است هست. و همو منشأ اعمال بیرونی می شود. مطلب دیگر عرض کردم، دوم، که حب و بغض تقسیم بندی می شوند به مقدس و نامقدس. حالا بعد سوم و این که این قداست و به اصطلاح ما عدم قداست حب و بغض که ما میاییم مطرح میکنیم، این بر محور سببی است که به تعبیر ما محصل اونها در قلب و دل انسان است. چه چیز موجب شده است که این دوستی وارد در دل شده است یا این دشمنی وارد در دل شده است؟ مطلب سوم. چهارم، اگر گفتم بخواهیم ما سبب حب و بغض را خلاصه کنیم، این در دو چیز خلاصه می شود، یعنی بر محور دو چیز است: خود و خدا، مادیت و معنویت، حیوانیت و انسانیت، تعبیرات مختلفه. لذا در روایاتی را که قبلا من هم بهش اشاره کردم جلسه گذشته، ما داشتیم حب فی الله و بغض فی الله. حدمت عرض شود که یعنی حب بر محور خدا و معنویت انسانیت باشد و نه مادیت و حیوانیت و نفسانیت باشد. خب بنابراین اون چرا که تراوش میکند از این حب و بغض به بیرون، چون اعمال بیرونی گفتم نشأت گرفته از همین حب و بغض است. البته هر شبد که تراوش میکنه به بیرون، که اگر سبب و منشأ او انسانیت و معنویت و مسئله خدا باشد، نه خود و نفسانیت و مادیت اینها باشد، اونجاست که اعمال به حسب همون چی میگیره از نظر ارزشی ها قداست پیدا میکند یا از اون طرف. به تعبیر دیگر حق میشود و باطل میشود. اینم بهتون عرض بکنم. من البته من نخواستم وارد بشم در یه سه مسائل اصطلاح کلامی که انسان اصلا تمام اعمالی را که انجام میدهد از روال اصطلاح پیدایشی او و امری را که در درون انسان اصطلاح سیری دارد و بعد این سیر انجام می شود تا تراوش به بیرون می کنه. در بحث اراده این رو فلاسفه مطرح کردن، میگن تصور شیء و تصدیق به فایده و بعد حب میاد اینجا، یا تصدیق از اون طرف به چی؟ فایده نه ضرر، بغض میاد. توجه کنید، اون وقت بعد اینجا مرحله اراده میشه که گاهی حرکت میکنه اونجایی را که حب هستش و اونجایی را که چیه نفرت هست عقب میکشه. توجه کنید چه عرض کردم، امثال اینا یا اعمالی را که بر محور اونا انجام میشه، اینا اینجا جاش نیست اصلا. خب لذا ما در روایاتمون میبینیم به این که از نظر ارزشی اون محبتی را که بر محور معنویت و انسانیت و اصطلاح ما خدا منشأ بود و در دل ایجاد شد، این قداست دارد. و همچنین بهتون بگم خشم مقدس، حب مقدس، خوب دقت کن، قداست بر این محور اصلا، هم خشم مقدس داریم هم حب، هر دوتا، دوستی مقدس داریم دشمنی مقدس داریم، درست مقابلش هم داریم، دوستی نامقدس داریم دشمنی چی؟ نامقدس داریم. خب من اینو چون گفتم، نزا در یه روایتی از علی السلام است، من لم تکن مودته فی الله فاحذر، اگر دیدی کسی با تو ها بساط دوستی رو مطرح کرده است، مودتش بر محور چیه؟ معنویت و خدا نیست. جنبه های هواهای نفسانی، شهوات نفسانی است، مادیت است. توجه میکنی چه عرض کردم؟ اینه بپرهیز، فإن مودته لئیمة مشؤومة، این دوستی توستی پست بدیوم است. و ما هم در باب دوستی مقدس و دشمنی مقدس که منشأ افعال بیرونی انسان هست، که دوستی مقدس توجه میکنید این منشأ میشود که فرض کنید به این که نسبت به اعمالش اعطا کند، درسته که میل است. دشمنی مقدس اینست که من میکنه نفرت کنار میکشه، معمولا اینجوری است. ما میبینیم که در روایات ما این رو مطرح کردن و آمدن گفتن به این که اون کسانی را که اعتقاد به مبدع و معاد دارند و دلبستگی به خدا دارند، اعتقادشون جزء واردات قلبیشون شده و از اون تعبیر به ایمان میکنیم که مؤمنند، میکنیم به این تعبیر، اینها دوستی هاشون مقدس و دشمنی هاشون مقدس، توجه کنین، و این منشأ اعطاء و منعشون می شود که عمل بیرونی است. ود المؤمن از پیغمبر، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان و من احب فی الله و ابغض فی الله، کسی که دوستیش مقدس بود دشمنیش مقدس، و اعطا فی الله و منع فی الله، به قول ما طلبای لف و نشر مرتبی کرده اینجا حضرت، نگو دقت کنی که حب در پی دارد عمل بیرونی اعطا را، بغض که دشمنی درونی است این عمل بیرونی است که من میکنه اون رو دارد، و من احب فی الله و ابغض فی الله که این عمل بیرونیش، و اعطا فی الله و منع فی الله، فهمی چی میگم؟ اعطا و منعش هم بر محور خدا میشه، فهو من اصفیاء الله، این تعبیر رو دارد. خدمت عرض شود که حالا یه بحث در این هست که من نمیخوام وارد این بشم، حب مقدس یعنی اگر بر محور خدا بود و بغض مقدس توجه کنید، منبر خدا خب به فلاح بغض کنید. این منشأ این می شود، من اشاره کنم رسم چون من رو قبلا بحث کردم، منشأ می شود که محب محبوب الله شود، محب محبوب شد. فهم یعنی چی؟ تو عاشق که شدی، همین که عاشق شدی معشوق میشی. حب مقدس توجه میکنی؟ حب مقدس که انسان داشته باشد این محب است، دوست داره، درست یا نه؟ این منشأ میشه که این محبوب بشه. محبوب کی بشه؟ خدا. یکی از آثار بارز حب مقدس اینه، گفتم من این رو یه اشاره کرده باشم رد نشم، ممکن اون بسما نبوده. اگر دو نفر مؤمن رابطه محبتیشون بر محور خدا باشد، بعد این درونیه، تراوش به بیرون هم میکنه دیگه، روابطه، درست یا نه؟ روابط بیرونیشون هم بر همین درونی استوار میشه. این سبب میشود به این که اینها هر دو مورد محبت خدا قرار میگیرن، محبن اما میشن محبوب خدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال الله تعالی حقت محبتی للمتحابین فی سزاواره که حب من نسبت به اون کسانی باشد که دوستیشون بر محور من است. خوب دقت کن، من تو رو دوست دارم واسه خدا، تو من دوست دارم واسه خدا، درست یا نه؟ این موجب میشه که خدا من و تو رو دوست داره، یه سزاواره که محبت من پس میشه خدا محب، درست یا نه؟ نسبت به کی؟ للمتحابین فی و حقت محبتی للمتواصلین فی، اون درونی بیرونیش سزاواره که باز محبت من برای اون کسانی که روابطشون با هم در خارج درجه کنید بر محور چی باشه؟ من باشه، نه هوای نفسش باشه، نه مادیت باشه، بفهمی چی میخوام بگیم، نه شهوت باشه. یه تذکر دیگه بدم که میخوام ردشم رسم جملات بعدی، و این که به این تعبیر بگم، وای به حال اون کسانی که، بهترین تعبیر به ذهن من این البته، وای به حال اون کسانی که اشخاص او را برای خدا دوست بدارند و او این طرف ها را برای دنیا بخواهد. وای به حال اون، شما منو واسه خدا میخواین، درست یا نه؟ بحثا به ظاهر میدین جمع شدین اینجا صورت معنویت، من شما رو جاه طلبی میخوام، خیلی رو خودم پیاده کردم این راه که جا بیفته واسد، وای به حال من که از یک ناحیه حب مقدس باشد در مقابلش میفهمی متحابین فلاح نباشد. خوب دقت کن دارم این راه، یه وقت هست میگی هر دوتامون چیه؟ بر محور دنیا، درست یا نه؟ هر دوتامون، من تو رو میخوام واسه پوله، تو هم منو میخوای مثلا فرض کن واسه ریاستم، مثلا فرض کنید درسته این که همه همده جفتمون شیطونی هستیم، تو زی جنودی شیطانی هم دنبال کار کنید، اینو من میشه کار نداره، بده نماد اینجور بشه. اونی که واقعا این زشته است این است که از یک طرف حب مقدس باشد، از یک طرف نامقدس باشد. توجه کنید که اگر این چنین بشود، توجه میکنید این طرف مورد بغض الهی است. چه بغضی؟ هر دو تا بر محور دنیا باشد، خب شرط یک کرباسان اینا میسیم که، اما یکی برای دینشه، درسته؟ دوست داره اون رو، اون واسه دنیاش میخواد. در یه روایتی از زین العابدین صلوات الله علیه هست دارد قال رجل لعلي ابن الحسین انی لا احبک لا احبک فی الله حبا شدیدا. رفت خدمت امام زین العابدین صلوات الله علیه، گفت من شما رو دوست دارم اما برای خاطر خدا ها، خیلی هم دوست دارم، خب به شدیدی دست به شما دارم، محورم خداست. فنکس علیه السلام رأسه، حضرت هم جوزایش بالا بود گوش میکرد تا این گفت سرش از نکسه مدتی بعد ثم قال اللهم اني اعوذ بك ان احبك فيك ان احب فيك وانت لي مبغض. خدایا پناه به تو میبرم که منو برای خاطر تو دوست بدارن و حال این که تو من رو دشمن بداری. چرا؟ چون دوستیم بر محور تو ها نیست. اللهم انی اعوذ بک ان احب فیک و انت لی مبرس. وای به حال اگه یه همچی صحنه پیش بیاد. ثم قال له، سپس زین العابدین صلوات الله علیه به اون شخص فرمود احبک للذی تحبنی فی. اما اینه بدونم من هم تو رو دوست میدارم برای خاطر همون کسی که تو برای او منو دوست میداری. فهمیدی که من از اونا نیستم که تو رو برای ها غیر خدا دوست داشته باشم که خدا منو دشمن میداره. بس بدونم. وای به حال کسانی را که اینها رو برای خدا آدم دوستش بدارن بعد او برای چی غیر خدا بخواد، که اونجاست که برده چه بغض الهی و دشمن. فهمیدی چی میخوام بگم؟ پس بنابراین اینی که علی علیه السلام فرمود در اینجا به حمام لا یحیف علی من یبغض، ستم نمیکن. چرا؟ چه برای خاطر این که خشمش مقدسه، وقتی خشم مقدس شد تجاوز از حق نمی کند، اون خشم کنترل شده است به مرز الهی. فهمیدی چی میگم؟ که جلسه گذشته گفتم چون خشمش چیه؟ حق است. درست. ولا یأس مفی من یحب، دوستیش هم چون بر اون محور است مقدس است موجب چی؟ گناه چه؟ نمیشود. جمله بعد یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه، به حق اقرار میکند، اعتراف میکند قبل از آنی که بر او گواه بیاورند یا گواه آورده شود. یعنی شخص متقی اعتراف میکند به حق قبل گواه بیارن. این در چه زمینه ایه؟ کجا هست که شاهد میارن؟ میشینی فکر کنیم در شب اونجاییست که این بخواد حق رو انکار کنه. یعنی متقی انکار حق چه؟ برزیله کجا گواه میارن؟ اونجایی که بخواد انکار کنه دیگه. خب کجاست به این که آدم حق و انکار میکنه؟ همگه گام به گام پیش میری، اونجاییست که حق به ضررش باشه، ولی اگه به نفعش باشه ها دادش هوا میره، گواه نمیخواد که، همش داد میکشه. حق به نفعش باشه آدم اینجوریه دیگه، درسته یا نه؟ لازم نیست شاهد بیاره تا بگه، شاهد بیاره تا بگه نیست. اولا این که داره همینجور گفتم گام به گام، کجاست که شاهد میاره هم بر علیه آدم؟ ان یشهد علیه ضررشه، علیه هم توش داره. یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه، معناش اینه که هیچگاه انکار حق نمی کند اگر چه بر ضرر چی او باشد. شخص متقی اینجوری. در یه روایت هست از پیغمبر اکرم دارد حضرت فرمود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتق الناس من قال الحق فی ما له و علی. با تقویت مردم اونی که حق را بگوید اعتراف بکنه، حالا میخواد به نفعش باشه یا چی بزردش باشه. و روایت بسیار داره، من چه بسیار به ذهنم میگه تو عقباته بعد به اینا مشاهده داشته بودم، حالا ذهنم نیست. مثلا یه روایتی از موسی علیه صلوات الله علیه هست، قال ان من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق و ان ضرک علی الباطل و ان نفعک. یا از امام باقر علیه السلام است، قل الحق ولو علی نفسک. و اونیست که حق را بگو اگرچه به ضررت باشد. حالا میگم محور چیست که نمیخوام من زیاد وارد بشم چون بس حق و باطل کردم. به خصوص اینها در روابط اجتماعی مطرح. علی علیه السلام خوب دقت کنید، اینا هر چی که داره میفرد بعدی جملات تو روابط اجتماعی ها ناجه کنید، چه اونجایی را که خدمت ورسن مسئله دوستی و دشمنی رو مطرح کرد، چه اینجایی را که الان مسئله چه حق و قبل از اون که گواه بیار. روابط اجتماعی است، حقوق اجتماعی است، اینا بهتون بگم خیلی روشنه. تو روابط اجتماعی متقی رو داره میفرمد چه جوری روابط داره با دیگران، سبک روابطش چیه. و تنها مسئله میخواستم این بگم، چون من گفتم اینا همش نشأت میگیره از ایمان او، ایمان زیربنای تقواست. شد اصلا در باب مؤمن، حالا درسته اونجا مسئله تعبیر به تقوا بود در فرمایش پیغمبر اکرم، ولی امام صادق علیه السلام من حقیقت الایمان تاجی کنی بسه توی ایمان رو مطرح کنه. یه روایت دیگه هستش از امام باقر علیه السلام، ان للمؤمن علی المؤمن سبع حقوق فاوجبها ان یقول الرجل حقا و ان کان علی نفسه. یعنی در روابط اجتماعی اینجوریست، حقوقی رو به اصطلاح شاعر مقدس آورده مطرح کرده در روابط اجتماعی بین مؤمنین، اینکه مؤمن بر مؤمن هفت حق دارد، اوجبها میفرماید لازمترینش ها، اون به تعبیر ما که ما میگیم ها، اون سرخطش ترجمه کنید، ان یقول الرجل چی حقا و ان کان علی نفسه و علی والده دیگه بچم داره. یعنی این جنبه چیزی داره، نمونه ای داره، یعنی اونایی که روابط دوستی باهاشون داره از نظر ظاهری چون میل به ضرر اوناست چی اعتراف حق، فلا یمیل لهم من الحق. اولویت نمیخوام بقیش عمده اون صدرش بود. البته این بتونه عرض بکنم این اشاره چه بسا به این باشه که متقیش وقت دروغ نمیگه، دروغ نمیگه، چون اگر بنا بشه انکار بکند حق را، خب دروغ هست دیگه، چون به ضررشه انکار میکنه بوده، این معنیش دروغه، دروغ نمیگه. خیلی روشنه این اصلا، چون زیربنای این اتفاق دروغه. زیربنای چی؟ مسئله انکار، اعتراف به حق می کند، انکار نمی کند مقابلشه، که انکار نمی کند یعنی دروغ نمی گوید. نگاه کن من بارش کردم، خیلی روشن. معناش این آقا یه جامعه ای را که بشه بگنید چی میخوام بگم، یه جامعه ای را که فرض کنید که جامعه دینیست، ایمانیست، اسلامیست، تو روابط اجتماعی توجه بکنید که میخوام بگم اینجور نیست نموز بلا دروغ رایج باشد، شو که سر از انکار حقوق درار برد. دروغ درست یا نه در روابط اجتماعی سر از چی در میاره؟ انکار.
علی علیه السلام گفتم روابطش طور قشنگ داره خوب زیربناش داره میگه. کدوم جامعه است ایمانی است اسلامی است؟ توجه کن چی میخوام بگم. یه جامعه که نه اینکه دروغ و صفت بگن. گفتش بدبختی گاه اینجا به اینجا میرسه کار، یه وقت هستش که شل میگن، کم میگن، نه یا وقت میسف میگن، همگانی هم میشه. توجه کن که عرض کردن، یعنی جو حاکم بر جامعه یه جو چی؟ ها؟ دروغ. برای چی؟ انکار حقوق. میفهمی چی میخوام بگم؟ یه بیش از این من نمیتونم بگم. علی علیه السلام خواهد اینه بگه، به این که شخص متقی اینجا نیستش که قبل از آنی که گواهی آورده شود بر علیه او، خودش میگه به ضررشه، میگه. چرا نمیگی به ضررته؟ درسته، بگو. چرا انکار میکنی؟ چرا انکار میکنی؟ عمده اینه، یعنی جامعه رو به فساد میکشه. علیه علیه السلام اینو میخواد بگه، اینو به تو بگم، حساب شده دقیق. بنابراین دونه دونه علی علیه السلام مشخصه های شخص متقی را در روابط اجتماعی، دوستیش، دشمنیش، چی بعدش هم از نظر چی اعترافات زبانیش، اینا رو داره مطرح میکنه، میاد جلو. اللهم صل علی محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم اجمعین باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله.